أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موضوعات احکام را باید از عرف گرفت. شارع مقدس احکام داره نه موضوعها. اگر موضوع اختراعی باشد که تعیین موضوع را هم باید او بکنه، اما کمی. معمولا شارع مقدس احکامش رو میگوید، موضوعاتش هم از عرف میگیره. همین که مشهور شده تعیین موضوع شأن فقیه نیست، تعیین موضوع هم شأن شارع مقدس نیست. شارع مقدس باید احکام رو بگویه. موضوعاتی که از عرف میگیریم گاهی دقیقی فلسفی است، اون موضوعات حجت نیست که با یه دقت فلسفی، با یه دقت علمی بخوایم موضوع درست بکنیم، نه عرف میفهمه نه عرف قبول داره. شارع مقدس هم متابعت از اون میکنه. مثلا رنگ خون را خون نمیدانه، در حالی که رنگ خون خون است. از نظر دقت فلسفی، از نظر دقت علمی. یا بخار بول را این بول نمیدانه، در حالی که با دقت فلسفی، با دقت عقلی، با دقت علمی بخار بول است. لذا شارع مقدس هم میگه که موضوعات رو من از عرف میگیرم. اگر عرف بگید هست میگم هست، اگر عرف بگید نه میگم نه. از همین جهت هم شارع مقدس رنگ خون را پاک میدانه. چرا؟ برای خاطر اینکه عرف رنگ خون را خون نمیدانه. شارع مقدس بخار را پاک میدانه. چرا؟ برای اینکه عرف بخار را بول نمیبینه، بخار را عذره نمیدانه، نمیبینه، نمیتواند بفهمه. لذا موضوعات احکامی که عرف ازش چی سرش نمیشه، باید ببینیم که عرف چی میگه. لذا حکم نمیاد روی اون دقت فلسفی، اون دقت علمی. بله، علم به ما میگوید که فلسفه به ما میگوید عرض بدون معروض محال وجود خارجی پیدا کنه. پس این رنگ خون خون است، ذرات دمیه در همین رنگ هست. اما عرف میگه خون داریم، رنگ خون داریم. شارع مقدس هم قبول میکنه، میفرماید که خون نجسه اما رنگ خون پاکه. تو رساله هم زیاد هست که اگر با اون عینک عقلی، با اون عینک علمی بیایم جلو موضوع میبینیم، اما عرف این عینک رو نداره، موضوع نمیبینه، لذا خود هم نیست. اما عرف یعنی عقلا، عقل عادی، به قول مرحوم صاحب قوانین یعنی ذهن خالی از اصطلاحات. خب موضوعات را از این باید گره. اما این عرف گاهی در موضوعات تسامح میکنه، دانسته تسامح میکنه. زیاد هم هست و موضوع حق را اون امر متسامحون فی قرار میده، میدان تسامح شده، اما موضوع را اهم از واقع و تسامح میدانه. در فقهمون زیاده، مثلا در باب کور که میگیم که مثلا سه وجب یعنی 27 وجب، چه وجبی؟ وجب ها با هم مختلفه و وجب ها اگر دقت بکنیم نکنیم خیلی تفاوت داره. شارع مقدس میگه وجب های متعارف و 27 وجب این آقا با 27 وجب اون آقا هر دو و متعارفن تفاوت داره. شارع مقدس میگه هر دو حجته، برای اینکه ما 27 وجب میخوایم عرفن، اینم 27 وجب عرفن، در حالی که با دقت اگر بخوایم حساب بکنیم این 27 وجب این غیر 27 وجب اونه، تفاوت با هم داره، کم و زیاد داره. در باب کیل و وزن، خب کیلا هرچه شما دقت در او بکنید کم و زیاد پیدا میکنه. 4 تا پیمانه گندم را خودتون بریزید یه طرف، 4 تا پیمانه گندم دو دفعه بریزید یک طرف، کیل بکنید و هم تفاوت پیدا میکنه. و در این وزن هم همینطوره. وزن مثلا 3 کیلو گندم فطره، و 3 کیلو گندمی که اون آقا بده با 3 کیلو گندمی که اون آقا بده با هم تفاوت داره، برای اینکه 1 سیر 2 سیر آشغال داره و گندم خالص هیچ کدوم نی. اما عرف میگه 3 کیلو، یعنی تسامح میکنه و این تسامح هم حجت میدونه. شارع مقدس هم میپذیره، شارع مقدس هم میفرماید که موضوع اون که عرف بگه، اگه تسامح بکنه اون امر متسامحون فی موضوع حکمانه، اگه هم تسامح نکنه اون موضوع غیر متسامحون فی موضوع حکمانه. مثلا در همین وزن، خب اگر بگید که 1000 دینار بده و هر دیناری هم مثلا 18 نخوده، در اینجاها عرف حسابی با یه دقت، دقت اقلائی دیگه، این کم و زیاد نداره. اما میگه یه بار کاه بده، خب این یه بار کاه خیلی تفاوت با هم داره. شاید مثلا بعض اوقات 1 کیلو بیشتر 1 کیلو زیادتر، اگه این چک و چکم بکنه میگه بابا جون دیگه چک و چک نداره، خب یه بار گند کامو خواسته اینه و یه بار کام، 1 کیلو زیادتره 1 کیلو کمتره، تسامح میکنه. یا در گندم، یه بار گندم، یه دفعه خیلی آشغال داره بهش میگن قبول نی، یه دفعه متعارفه، یعنی پاک پاک که بخوان ببرن آسیاب، نه پاک نیست. خب همین در حالی که پاک نیست، یه بار گندم بعض اوقات 4-5 سیر کم و زیاد داره. اما همش رو عرف میگه که یه بار گندم، شارع مقدس هم قبول میکنه، هم در باب زکات، هم در باب فطره، هم در باب کفاره. یعنی امر متسامحون فیه را موضوع قرار میده، دانسته. یه دفعه نمیفهمه، اون اصلا نفهمه بحث مانی، اما یه دفعه میفهمه، میفهمه و تسامح میکنه، بهش میگن موضوع عرفی متسامحون فی. یه قاعده کلیست و فقه ما که موضوعاتی که از عرف باید گرفت منقسم میشه به 3 قسم، یه قسمت دقی عقلی فلسفی علمی، اونه اون را عرف اصلا چی سرش نمیشه، باید بگیم اصلا این موضوع سالبه به انتفاع موضوعه، برای اینکه ما از عرف باید بگیریم، این از عرف نی، از عقل گرفتیم. یه قسمت هم از عرف میگیریم موضوع را بدون تسامح، مثل همون باب دیات و قصاص و امثال اینا که دقت حسابی روش میشه. یه قسمت هم میگیریم موضوعات از عرف، اما خود عرف تسامح درش میکنه. موضوع متسامحون فیه، این موضوع حکم واقع میشه و زابیش از نصف، حالا بگید نصف، نصف از موضوعاتی که ما حکم روش میاریم، شارع مقدس روی اون حکم میاره، موضوع متسامحون فیه عرفیست. و گفتم هم این از باب، در باب طهارت تا باب دیات این حرف میاد که عرف تسامح میکنه، شارع مقدس این تسامحش را قبول میکنه، تسامح میکنه در موضوعش و در کیل و وزن و اینا، مثلا میگه 15 کیلو، در حالی که 15 کیلو نیست و تسامح میکنه. یا میگه این 15 وجبه در حالی که زیادتره یا کمتره تسامح میکنه. خیلی جاها هست. خب اگر این حرف درست باشه که درسته که بیش از 50 نصف فقه ما همه موضوعاتش رو از عرف میگیره الا موضوع اختراعی باشه که عرف چیز سرش نشه، مثل نماز. خب نماز چیز سرش نمیشه، عرف که چیه، موضوعاتش رو خود عرف باید تعیین کنه. اون حالا کمه، اما 199 شارع مقدس موضوعاتش از عرف میگیره. وقت اگر عرف دقت به کار ببره، عرف موضوعش دقت عرفی قرار میده. اگر عرف متتسامح در موضوعش بکند، شارع مقدس هم همون موضوع متسامحون فیه را موضوع حکمش قرار میده. و حالا بیایم در باب وضوع و غسل و تیمم. آیا موضوعش رو دقت گرفته، دقت عرفی، یا نه موضوعش رو مثل باب کور متسامحون فیه گرفته؟ خب اگر کسی بگه موضوع را دقت عقلی، همون است که مرحوم سید توروه و دیگران میفرماید سر سوزنی قی گوشه چشم باشه وضوع باطله، سر سوزنی لاک پشت ناخون یا گرمی در دست باشد وضو باطله، ولو رأس و عبرته، یعنی عرف. یه دفعه عرف نمیفهمه، مثل مثلا ده حنا بسته به دستش، بعدم دستش شسته دست رنگ برداشته. خب دقت عقلی میگه جرم تو این دسته، برای اینکه نمیشه که رنگ بدون حنا، پس بنابراین ذرات حنا هست. خب اینه. اما حالا ذره ای پشت ناخونش یا گوشه چشمش یه مانعی هست. در میان فقها ها مشهور شده که این مانع رو باید رفع بکنه. بخوایم بگیم موضوع متسامحون فی موضوع قرار داده شده، نه دقت عقلی نه، اما تسامح هم نه، یعنی باید موضوع از عرف بگیریم با دقت عقلی. دقت عقلی یعنی دقت عقلایی، یعنی تسامح نکنه. و اگر کسی بگه نه این از اون چیزهایی است که نصف فقه ما موضوعاتش تسامح میشه و دلیلش هم این، اگر به کسی بگن برو صورتت بشور و این رفت و صورتش و دستش و حسابی شوز، اما یه ذره لاکی ما ذره روی ناخونشه، بهش نمیگن دو مرتبه بار بشون، یعنی امر متسامحون فیه را موضوع قرار داد برای غسل وجه و دست و امثال اینا. حالا اون غسل نداره، برو بدنتو نظیف بکن، خب اینم اومد و با صابون بدن رو نظیف کرد و حسابی بدن پاک شد و طاهر شد. و اما لاکای روی دستش رو پاک نکرد. معمولا عرف میگه بدن شوست، دست شوست، یعنی امر متسامحون فیه را موضوع قرار داد برای حکمش و گفت شوست درست شوست. و او شارع فقها ای رو قبول نداره، میگن در باب وضو و غسل و تیمم، در باب جاهای دیگه حتی در باب نماز نمیگم، همون امر متسامحون فیه را موضوع قرار میده. اما تو این طهارات ثلاث در وضو و غسل و تیمم همشون این جمله مرحوم سید در عروه میفرماید که دقت عقلی، نه اون دقت عقلی فلسفی و دقت عقلایی، دقت عقلی عادی، یعنی امر متسامحون فیه نه. بنابراین اگر ذره ای مانع رو دست باشه یا ذره ای مانع در بدن باشه بره غسل کنه، غسلش باطله. بزار دیگه تعبدی کنی. دلیلشون چی؟ همون دو تا روایتی که دیروز خوندیم. ظاهرن دیگه دلیل ندارن. اگر این دوتا روایت نداشتیم که میگفتیم هر چه عرف بگه. و این دوتا روایت هم همونش که خوندم که سوال میکنه خانم علنگو تو دستشه، میره غسل میکنه، یا دستبند تو دستشه میره غسل میکنه، یا انگشتر تو دستشه میره وضو میگیره غسل میکنه، چجوره؟ حضرت فرمودن نه، باید زیر این انگشتر به دستبند اگر میتونه آب زیرش برسونه خیلی خوب، اگر نمیتونه دستبند رو در بیاره. دو تا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله هم بود. رضا فقها ها فرمودن که به واسطه این دو روایت تسامحات عرفی در موضوعات اینجا نمیاد، نه اینکه قبول نداشته باشن تسامحات عرفی در موضوعات، و نه گفتم 150 فقها ها قبول دارن، شارع مقدس قبول داره که اگر عرف امر متسامحون فیه را موضوع قرار داد منم قبول دارم موضوع قرار میدم. اما ما نحن فی چی؟ گفتن این دوتا روایت به ما میگه دقت میخوام. اما دیروز میگفتم که خب از اون طرف هم روایت صحیح و سند داریم که فرمودن اگر یادت رفت غسل درسته، نماز درسته، یا اون جمله لا تعمق فی الوضوء، یعنی دقت نمیخواد، همون امر متسامحون فی که عرف میگه تو هم بگو درسته. خب این دوتا روایت معارضش میشه. دیروز میگفتم که برای رفع تعارض باید بگیم استحباب، به عبارت دیگه امر متسامحون فی موضوعه، اما دقت عقلایی، دقت عقل عادی هم خیلی خوبه. خب این را همه جا میگیم، یعنی این در مثلا در باب کور، خب یک کسی میگه 27 وجب، میگن چه وجبی؟ میگه متعارف، و همون میگه اگر بتونی بکشی و با وزن که فرق نکنه خب بهتره، اگه بتونی تسامح نکنی، یا اینی که تسامح نکنی و امر دقیق قرار بدی بهتره. قاعده که دیروز گفتم این رو اقتضا میکنه، اما فقها ها نگفتن. لذا قابل توجیه باشه دو روایتی که هست در مسئله توجیه کنیم، یا مثلا کسی قائل به اعراض اصحاب از این دو روایت بشه و بگیره اون روایاتی که میگه باید عقلی باشد نه تسامحی.
اگر یک جزئی از صورت ها رو هم یقین داری شسته نشده،
همین دیگه. خب همین دیگه بحث ما همین جاست دیگه. بحث همینه اصلا، همین بحثه که گوشه چشم یقین داره یا انگشتر دستشه یقین داره آب زیرش نره. خب اینا همین که روایات گفت که یا در بیاره انگشتر رو یا آب زیرش برسونه، یقین باید پیدا بشه. اما اون روایت چی میگه؟ میگه لا تعمق فی الوضوء، لا تعمق فی الغسل. اون روایت چی میگه؟ میگه اگر آب نرسوندی، اما نسیانه، یادت رفت، خیلی اوقات اتفاق میفته انگشتر یادش میره از دستش در بیاره، یا یادش میره انگشتر رو بالا پایین بکنه. فرمودن دورنی، اول فرمودن انگشتر رو تابش بده، انگشتر رو در بیار، آب رو برسون. اما بعد فرمودن اگر نسیان کردی آبا نرسوندی، من امرت نمی کنم که باطل باشه. رضا دیگه فقط همینه، کسی اعراض کنه، قائل به اعراض بشه، بگید اصحاب اعراض کردن از این دوتا روایه، و همون دقت عقلی که مرحوم سید در عروه و دیگران در رساله های عملیه میگن.
مثل
حدیث رفع عجیب موارد یا استثنان خود به خاطر جهد و استرار اینا، نه رفع اعمال های اینا اینجا نمیاد، نسیان نمیاد اینجا، حکم وضعیه دیگه. اگر باید بشوره بعد دید نشسته سی چی؟ اون حکم نسیان حکم ظاهریست، نه این که اینجا کشف خلاف بشه. یعنی بعض اوقات رفع اعمال های علمون میاد حکومت پیدا میکنه بر حکم واقعی و شارع مقدس رفعیت میکنه از حکم واقعی. این بحث ما اینجا اینجور نی، نمیخواییم بگیم که رفع نسیان امام جاری کردن، نه همون موضوع خارجی را که باید همیشه بشورد همیشه نشوست. این دیگه رفع نسیان و رفع مالای علمون نداره. رفع مالای علمون، رفع نسیان مربوط به جاهای دیگه است، یعنی نمیدونه حکم هست یا نه میگه رفع مالای علمون، یا میدونه حکم هست میگه رفع نسیان، یعنی من رفعیت کردم از تکلیف. اینجاها این حرفا نمیاد، فقط همینه. اگر قائل شدید اعراض اصحاب از این دوتا روایت خیلی خوب، و همونش که مرحوم سید میگه اگر اعراض قبول نکنید به این معنا که اصلا در کلمات، در کلمات قدما، در متون فقهیه این حرفا اصلا نیومده. خب وقتی در متون فقهیه نیومده، در مثل قروه که کتاب فرعیست اومده، ما بخواییم بگیم اعراض اصحاب مشکل انصافه. خب حالا احتیاطش چی؟ همون که در قروه هست. بحث طلبگیش چی؟ این که اون موضوع متسامحون فیه در وضوع و غسل و تیمم موضوع حکمه دیگه، اینجا چیزی نداریم. حالا اگر کسی چیز بنا شد شماها چیز پیدا کنید، حالا اگر چیز نمیتونید پیدا کنید دیگه اون چه ما بلد بودیم گفتیم. مسئله بعدی اون هم مسئله خیلی مشکلی است، مسئله آخر هم در باب سوره، و این که مرحوم سید میفرماید اگر شک در مانع کنی حتما باید تفحص بکنی. میخواد در شک در مانعیت باشد یا شک در اصل مانع باشد. در اصول یه اختلافی هست که مرحوم آخون در کفایه 7-8 جای کفایه میفرماید اگه شک کردی در مانعیت موجود اصل نداره، اما اگه شک کردی در اصل مانع اصل داره. یعنی یه دفعه مثلا قی گوشه چشمه، نمیدونه آب زیرش میره یا نه، میدونه باید آب زیرش بره ها، یعنی فرض کنید مسئله همون که تو قرآن نوشته شده، میداند باید آب زیرش بره، حالا نمیدونه آب زیرش میره یا نه، اینا میگن شک در وجود، در موجودیت مانه، یعنی یه چیزی که موجوده نمیدونم آیا مانه هست یا نه. مرحوم آخون در کفایه میفرماید این اصل نداره. چرا اصل نداره؟ میگن مرحوم آخون قائل هست، میگن عقلا اصل مانع را اونجا جاری میکنن که ندونه مانع هست یا نه، اما مانعیت موجود را عقلا اصل را جاری نمیکنن. حالا این ادعای مرحوم آخون چرا؟ به چه دلیل؟ اون اصل عدم مانع یه اصل، یه استصاب عدم، اختصاص به شک در مانع، نه شک در وجود مان، موجودیت مانع رو نمیدونیم چرا. مرحوم سید اینجا فرق نمیذارن بین شک در مانع و شک در موجودیت مانع، در هر دوش میگن باید تفحص کرد. اما مرحوم آخون در کفایه فرق میذارن، اونجا که چیزی هست نمیدونیم مانعه یا نه، و اونجا که از شک داریم آیا مانع هست یا نه، یعنی مانعی اصلا موجوده یا نه. ازا شک در مانعش و مرحوم آخون در کفایه میفرماید اصل داره، اما شک در مانعیت موجود و میگن اصل نداره و مدعی هستن که اغلا اینجور اصلی نداره و ما نمیفهمیم این ادعا دلیلش چیه، در حالی که اغلا این استصحاب و جاری میکنند، میخواد چیزی باشه و شک بکنن یا اصلا چیزی نباشه، نمیدونن آیا این مانع است یا نه. اصل اینه که مانع نی، نمیدونه آیا در بدنش مانع هست یا نه، اصل اینه که در بدنش مانع نی. این حرف مرحوم آخون که عرض کردم شاید 7-8 مرتبه در کفایه ایشون میفرماید اصالت و عدم مانع جاریه، اما اصالت و عدم مانعیت مانع جاری نیست و ما در کفایه مدعی هستیم. این یه ادعاست از مرحوم آخون، دلیل نداره و همینجور که اگر نمیدونه مانع تو بدنشی یا نه از عدم مانع، اگرم بدونه یه چیزی هست ندونه مانع یا نه از عدم مانع. استصحاب به قول مرحوم هاشیخ استصحاب بیل به کتش نخورده که یه جا جاری بشه یه جا جاری نشه. سابقه که داره بالاخره دو ساعت قبلش نبوده دیگه. مرحوم از عدم مانع، نه از عدم وجود، از عدم مانع. ازا مرحوم سید تو عروه نمیدونم چه جور شده، راجع به هر دو میگن باید تفحص کنه، یعنی مانعیت مانع که مرحوم آخون تو کفایه میگه ایشون میگه، اصالت عدم مانعی که مرحوم آخون تو کفایه نمیگه، هیچ کسی نمیگه، ایشون اینجا میگه. برمیگرده به اینکه تفحص در موضوعات لازمه و هیچ کس نگفته تفحص در موضوعات لازمه، تفحص در احکام لازمه، و اما تفحص در موضوعات که اگر ما بگیم لازمه و مصیبت ها میشه، برای اینکه قاعده ید، قاعده سو، اصالت و صحت فی نفس فی غیر، ما همه اینا رو بخوایم تفحص کنیم بعد اصل جاری بکنیم اختلال نظام لازم میاد. من میخوام یه پارچه از یه مغازه بخرم، نمیدونم مال خودش است یا نه، قاعده ید میگه مال خودشه، اگه تفحص باشه باید از این مغازه اون مغازه بپرسیم که آقا این دوزه دوز نیست، این پارچه مال خودشه مال خودش نیست، و همچنین تا آخر نمیشه که. اما نمیدونم چی شده که مرحوم آخون اینجا مرحوم سید تو عروه میفرماید چه شک بکنیم در مانعیت موجود، چه شک بکنیم در اصل مانع، باید تفحص کنیم. لذا مثلا میخواد وضو بگیره، یه دفعه میدونه یه مانعی هست نمیدونه مانع یا نه، میگه باید تفحص کنه. یه دفعه نه، اصلا نمیدونه مانع هست یا نه، میگه بازم باید تفحص کنه. باید تفحص کنی تا یقین کنی مانعی تو کار نیست، بعد وضو بگیری. و این از عجایب حرف مرحوم سید تو عروه است، اگر کسی چیزی به نظرش رسید فردا به من بگه ازش استفاده کنیم. بحث فردامون انشاءالله راجع به مرفقین، صورت رو باید بشوره، بعدم دو دست تا مرفق. و صلی الله علی محمد و آل محمد.